کتاب ایموشن کود اثر بردلی نلسون، مترجم فرهاد فروغ‌مند. فایل 30، چگونه بپرسی؟ بهتر است از قالب عبارت یا سوال استفاده کنیم. برای مثال فرض کنیم که بیم همان احساس گیر افتاده باشد. در این صورت می توانید بگویید احساس گیر افتاده بیم است و جواب مثبت خواهد بود. اگر هم آن را به شکل سوالی مطرح سازید، یعنی آیا احساس گیر افتاده بیم است، باز هم جواب بله خواهد بود. دو شیوه فوق معادل هم هستند و جواب یکسانی از بدن می گیرند. اگر در جدول مزبور یک سطر به پایین بروید و صرفاً به ذکر کلمه بیم اکتفا نمایید، ممکن است پاسخ گیج کننده‌ای بگیرید. شاید بدن حتی در مواقعی که احساس گیر افتاده دقیقاً بیم است، به سوی عقب خم شود و یا اینکه عضله ضعیف نشان دهد. اگر فقط یک کلمه بگویید، شاید ذهن ناخودآگاه به خوبی متوجه منظورتان نگردد و به سادگی به انرژی منفی ناشی از آن کلمه پاسخ گوید. پس از تشخیص احساس گیر افتاده، پیدا کردن احساس گیر افتاده جای تبریک دارد. تا به اینجا بخش بسیار مهمی از ایموشن کد را فرا گرفته اید و با جنبه کاملا جدیدی از آگاهی خود آشنا شده اید. اکنون وقت آن است که به درون هوش روحانی خود، که اگر آن را پرورش دهید خدمتگزارتان خواهد بود، بروید. در اینجا می توانید به سادگی احساس گیر افتاده را رها سازید. آیا بیشتر از این هم می خواهید بدانید؟ هرچند که اکنون می توان بدون کمترین مشکلی احساس گیر افتاده را رها نمود، ولی توصیه‌ای که همیشه می کنم این است که به عقب برگردید و ببینید اولین بار در چه زمانی گیر افتاده است. چنین کاری گاهی اوقات به افشای حیرت انگیز گذشته منجر می گردد. بیاد داشته باشید که ذهن ناخودآگاه هرچرا که باید درباره این احساس گیر افتاده می داند. از جمله این موارد عبارتند از اولین باری که در بدن گیر افتاده. چه کسی در آن دخالت داشت؟ انرژی آن دقیقا در کجا گرفته است و چگونه بر ذهن و جسمتان اثر می گذارد؟ به عمق بیشتری بروید. گاهی اوقات ذهن ناخودآگاه اطلاعات بیشتری دارد و می‌خواهد آنها را به سطح خودآگاه بفرستد. به کارگیری ذهن خودآگاه در این فرایند می‌تواند مفید واقع گردد و فرد را در درک ارتباط احساسی که در شرف رها شدن می‌باشد با مشکل یاری دهد. آسان ترین راه برای اینکه ببینیم آیا چنین می باشد این است که بپرسیم، مثلا می توانید سوال کنید آیا چیز دیگری هم درباره این احساس گیر افتاده وجود دارد که باید بدانم؟ اگر پاسخ مثبت باشد باید به عمق بیشتری بروید. اگر هم منفی باشد که می توانید به پیش بروید و احساس را رها سازید. در چه زمانی گیر افتاده است؟ پرسش از اینکه این احساس به خصوص در چه زمانی گیر افتاده است، می تواند نقطه خوبی برای شروع کار عمیق تر باشد. راه‌های فراوانی برای طرح سوالات استقرایی و دستیابی به این اطلاعات وجود دارند. اگر هم که حس شهودیتان چیزی میگوید، توصیه میکنم که از آن پیروی نمایید. مثلا اگر احساسی گیر افتاده واقعه خاصی را در زندگی فرد به یادش میآورد، احتمالاً در اثر همان واقعه گیر افتاده است. برای پی بردن به آن به سادگی می توانید بپرسید که آیا این همان واقعی است که منجر به گیر افتادن این احساس شده است؟ لزومی ندارد که فرد مقابل اگر نمی خواهد شما چیزی در این باره بدانید مطلبی را برملا سازد. وی تنها باید لحظه ای به واقعه بیندیشد و سپس شما آزمایش قدرت عضله را پس از پرسش از اینکه آیا واقعاً باعث گیر افتادن این احساس شده است انجام دهید. این هم یکی از زیبایی های ایموشن کد است. نیازی نیست که به مسائل خصوصی افراد وارد شوید. فرد مقابل اصلا نباید شرایطی را که به وقوع آن حادثه و گیر افتادن احساس منجر شده شرح دهد و یا بر زبان آورد. بدین ترتیب می توانید حتی بر روی مسائل بسیار خصوصی که بالقوه دردناکند و صحبت درباره آنها موجب شرمساری است کار کنید و احساساتی را که به آنها مربوط می‌گردند خنثا سازی. افراد می‌توانند به انتخاب خود در این باره کم یا زیاد حرف بزنند. اگر هیچ واقعه خاصی در رابطه با احساس به ذهن نرسید، می‌توانید به روش استقرار دریابید که احساس مزبور در چه زمانی گیر افتاده است. پیدا کردن زمان وقوع اغلب به کشف علت وقوع کمک می کند. همانطور که جدول احساسات را به منظور فراهم آوردن امکان جستجوی ساده تر به ستونها و ردیفهای تقسیم کردیم، شما هم می توانید زندگی را به دوره های مختلفی تفکیک نمایید و با این کار سالی را که احساس گیر افتاد به راحتی بیابید. در تعیین زمان گیر افتادن احساس هیچ راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت درست یا غلط است. صرفاً باید بپرسید تا به سال یا واقعی خاصی برسید. شیوه ساده‌ای که میتوانید در پیش گیرید این است که عمر فرد را به دو نیم کنید و ببینید که آیا احساس در نیمه اول عمرش گیر افتاده یا بعد از آن. مثلا اگر فردی 40 ساله است، می توانید سوال نمایید آیا این احساس قبل از 20 سالگی گیر افتاده؟ اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه باید دامنه آن را به همین شیوه باز هم کوچکتر سازید. می توانید بپرسید آیا این احساس در 10 سال اول زندگی گیر افتاده؟ اگر پاسخ مثبت باشد، باز هم می توانید با سوال‌های زیر دامنه جواب را محدودتر نمایید. می توانید بپرسید آیا این احساس در 5 سال اول زندگی گیر افتاده؟ اگر باز هم پاسخ مثبت بود، می توانید بپرسید که آیا در سال اول بوده است یا در سال دوم یا در سال سوم و الی آخر؟ به تجربه دریافتم که وقتی با این روش به دنبال زمان گیر افتادن یک احساس می‌گردیم، بدن با دقتی معادل مثبت و منفی 1 سال جواب می‌دهد. به عبارت دیگر اگر پاسخ این باشد که احساس مشخصی در 17 سالگی گیر افتاده است، هرچند که احتمالاً در همین سن اینطور شده، ولی عملاً می تواند در 16 تا 18 سالگی بوده است. به نظر می رسد که اهمیتی ندارد که به هنگام گیر افتادن احساس چند ساله بوده اید. ذهن و جسم احساس‌های گیر افتاده را کمتر به سن شناسنامه‌ای و بیشتر به وقایع، اتفاقات و شرایط خاص مربوط می‌داند. فرض کنید یک واقعه احساسی 1 ماه پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه به گیر افتادن احساسی منجر گشت و در آن هنگام 23 سال داشته اید. آزمایش قدرت عضله می‌تواند 22، 23 یا 24 سالگی را به عنوان زمان گیر افتادن مشخص نماید که در همان محدوده یک سال کمتر یا بیشتر از زمان واقعی است. اگر بپرسید که آیا این واقعه قبل یا بعد از فارغ التحصیلی اتفاق افتاده، جواب دقیق تری خواهید گرفت. بدین ترتیب زمان وقوع را با دقت بیشتری در خواهید یافت. رویکرد خوبی که در پرسش ها می توانید به کار گیرید این است که آیا به اطلاعات بیشتری در رابطه با این احساس نیاز داریم؟ هرگاه اطلاعات کافی راجع به احساس گیر افتاده را به حیطه ذهن ناخودآگاه آورده باشید، ذهن و جسم به شما خواهند گفت که کار تمام شده است و می توان احساس را رها ساخت. وقتی دقیقاً مشخص نمودید که احساس در چه زمانی گیر افتاد، فرد مقابل احتمالاً می‌فهمد که چه واقعی موجب آن شده و موضوع از چه قرار بوده است. گاهی اوقات تشخیص زمان گیر افتادن احساس به درک عمیق‌تر واقعه و نحوه تأثیر آن بر ذهن و جسم منجر می‌گردد. در ادامه شرح حال بانویی که در دوره پرتنشی از زندگی احساسی در او گیر افتاد و بعدها به میگرن منجر شد می آید. میگرن های نانسی همیشه از سردردهای شدید و دردهای بدی در ناحیه گردن رنج بردم و حتی کار به جایی رسید که در پشت سر و گردنم کورتیزون تزریق کردند. وقتی گفتید که شاید احساس گیر افتاده ای موجب آنها باشد، اصلاً منظورتان را نفهمیدم. از جسمم سوال‌هایی نظیر اینکه در سال 1994 چه اتفاقی افتاد پرسیدید. سپس به احساس ناامیدی در ژانویه 1994 رسیدید. آنگاه با خود اندیشیدم، او خدای من، این همان زمانی است که در هفته 33 بارداریم درد زایمان شروع شد و شان به دنیا آمد. وی تا 21 روزگی به دلیل نارسایی ریوی در بیمارستان ماند. پس از اینکه با من کار کردید خیلی بهتر شدم و از این بابت از شما متشکرم. عجب معجزه است. می دانستید که چنین مانعی در پشت سرم دارم؟ چون در آن زمان تقریباً چیزی نمانده بود که شان را از دست بدهم. اگر او را ببینید در خواهید یافت که واقعاً یک معجزه است. نانسی پی این احساس متعلق به کیست؟ گاهی اوقات درک اینکه چه کسی در گیر افتادن احساس نقش داشته است مفید می باشد. مثلا فرض کنید به دنبال احساسی هستید که در سالهایی که به دبیرستان می رفتید گیر افتاده است. این احساس تندیست و نمی توانید هیچ چیزی را که موجب آن شده باشد به یاد آورید. می توانید بپرسید آیا این تندی از جانب من است؟ اگر جواب مثبت باشد، آنگاه می توانید سوال نمایید که آیا به سوی شخص خاصی است؟ اگر چنین بود، شاید بد نباشد بپرسید که آیا او مرد است یا زن است یا یک دوست یا عضوی از خانواده، برادر، جو؟ از فرایند منطقی برای کاهش تعداد احتمالات استفاده نمایید. اگر تندی از جانب خودتان باشد ولی به سوی شخص به خصوصی نباشد، می توانید بپرسید که آیا به شرایطی برمی گردد؟ سپس به نحوه سوال ها ادامه دهید که به آن شرایط زمان وقوع و غیره برسید. احساسات به ندرت در خلأ اتفاق می افتند. هرچند که معمولاً شخص دیگری در آنها دخیل است، ولی می توانند به شرایط خانه، مدرسه، کار، مالی، روابط و غیره مربوط باشند. اگر سؤال را به قصد اینکه آیا این تندی از جانب شماست پرسیده اید، و جواب منفی بوده است، آنگاه می توانید بپرسید که آیا این تندی را از شخص دیگری به خود گرفته اید؟ و ما گاهی اوقات احساسات دیگران را به خود جذب می کنیم و انرژی آن به صورت بار مضاعفی بر پشت ما قرار می گیرد. مثلا اگر مادری احساس تندی نماید، این امکان هست که فرزندش بخشی از آن انرژی را جذب نماید. شاید هم دوستی داشتید که دوران سختی را می‌گذرانده و حس همدردی شما با او شرایط را برای گیر افتادن احساس فراهم کرده است. اگر لحظه ای ذهن خود را آرام نمایید و خصوصاً از خدا هم برای حل این مسئله یاری جویید، موفق خواهید شد در این باره به من اعتماد کنید. به یاد داشته باشید که اگر بخواهید به شما داده خواهد شد و راه ها برایتان باز خواهند گشت. این احساس در کجا خانه کرده است؟ مسئله جالب دیگر این است که باید مشخص شود احساس گیر افتاده در کجا خانه کرده است. بیاد دارید که احساس گیر افتاده همیشه یک جای فیزیکی هم در بدن دارد. هرچند که پیدا کردن این مکان اختیاری است، ولی این کار می تواند هم جالب و هم روشنگر باشد. احساسات گیر افتاده می توانند در هر جایی از بدن و صرف نظر از اینکه در ابتدا در کدام عضو پدید آمده اند خانه کنند. به یاد داشته باشید که احساس گیر افتاده در واقع توپی از انرژی و اغلب به اندازه پرتقال تا طالبی است. برای تعیین مکان دقیق، توپی انرژی از روش استقرار استفاده نمایید. بپرسید آیا این احساس در سمت راست بدن گیر افتاده است؟ اگر چنین نبود، سوال کنید که آیا این احساس در سمت چپ بدن گیر افتاده است؟ پس از هر پرسش، آزمایش قدرت عضله را به هر نحوی که دوست دارید انجام دهید و ببینید پاسخ جسم چیست؟ اگر هر دو پاسخ منفی بودند، آنگاه بپرسید آیا این احساس در میانه بدن گیر افتاده است؟ سپس سوال کنید که آیا احساس در بالا، پایین یا خود کمر گیر افتاده است؟ چیزی نمی‌گذرد که ناحیه‌ای از بدن را که انرژی احساس در آنجا گیر افتاده است می‌یابید. اگر باز هم به این پرسش ادامه دهید، به جزئیات بیشتری خواهید رسید. کار ساده است که با تمرین ساده تر هم می شود. قابلیت خود را در تشخیص محل گیر افتادن احساس دست کم نگیرید. اگر لحظه ای به حس شهود خود گوش بسپارید و بشنوید که درباره محل گیر افتادن احساس چه می گوید، شاید طرحی به ذهنتان خطور نماید. اگر ابتدا آن ناحیه را بررسی کنید، از اینکه اغلب به درستی به آنجا رسیده اید و این کار تا چه اندازه موجب زحمت کمتر و صرفه‌جویی در زمان شده است، حیرت خواهید کرد. پس از اینکه مکان گیر افتادن احساس را یافتید، به علائمی بیاندیشید که می توانند در آن بخش از بدن حاضر باشند. اگر آن ناحیه درد دارد، شاید با رهایی احساس گیر افتاده درد آن نیز به ناگهان ناپدید یا از شدت آن کاسته شود. به یادآوری احساس گیر افتاده. گاهی اوقات باز هم نمی دانید که چه واقعی موجب گیر افتادن احساس شده است. اغلب پیش می آید که احساسات به وسیله اتفاقاتی که به سرعت به فراموشی سپرده می گردن گیر می افتد. برای مثال فرض کنید که روزی به نظر می رسد که همه چیز با مشکل روبروست. شاید قبل از اینکه وارد سینما شوید، به رستورانی رفته اید و پذیرایی در آنجا افتضاح بوده است. از آنجا که می دانستید که دیر به فیلم خواهید رسید، حالتان آشفته گردیده است. وقتی هم که بالاخره صورت حساب را آوردن، متوجه شدید که پولی در کارت ارتباری باقی نمانده است و به احساس خشم یا حقارت یا شاید هم هر دو دوچار گشتید. وقتی امور زندگی مطابق میل ما پیش نمی روند، این امکان وجود دارد که خیلی آشفته شویم. یکی دو مورد از احساسات شدیدی که در چنین مواقعی به وجود می آیند می توانند گیر بیافتند. ولی سال بعد و خصوصا اگر تصمیم گرفته باشید که دیگر به آن نیندیشید، احتمالاً به دشواری می توانید چیزی را در این باره به یاد آورید. اگر هم چند سال بگذرد، با وجود اینکه احساس گیر افتاده هنوز در همان جاست، اما یادآوری آگاهانه واقعه اکنون می تواند خیلی دشوار باشد. گاهی اوقات احساسات در جریان واقعی که ماهیتی گذرا داشته است گیر می افتند و ذهن خودآگاه آن واقعه را برای همیشه فراموش می نماید. حتی اگر فوراً به یاد نیاورید که احساس گیر افتاده به چه چیزی مربوط می شده، تجربه به ما نشان داده است که در حدود نیمی از مواقع ظرف چند روز آینده آن را به یاد خواهید آورد. معمولاً این طور می شود که به هنگام شب و یا روز بعد و در حالی که به کاری که با آن موضوع نامربوط است مشغول هستید، به ناگهان واقعه به ذهنتان خطور می یابد. بیاد می آورید که چه اتفاقی بوده است، چون ذهن ناخودآگاهتان در این مدت سرگرم جستجوی آن در مخزن خاطرات و بعد هم پالایش آن بوده است. هیچ حدی برای تعداد دفعاتی که می توانید بپرسید آیا به اطلاعات بیشتری درباره این احساس گیر افتاده نیاز است وجود ندارد. هرگاه پاسخ منفی گرفتید، به معنی این است که هرچرا که باید بدانید می دانید و اکنون می توانید آن را رها سازید. اینکه عملا بدانید که چه اتفاقی افتاده و موجب گیر افتادن احساسی شده است، نقش مهمی در رهاسازی انرژی احساس ندارد. ولی تشخیص آن میتواند جالب باشد و شاید با این کار به بینشی هم دست یابید. ولی در هر حال آنچه که برای رها نمودن آن ضروری میباشد، این است که مشخص شود چه احساسی گیر افتاده است و این امر به حیطه ذهن خودآگاه وارد شود. در مرحله بعد نحوه دقیق رهاسازی آن را خواهید دید.